الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. در آیه 96 فرمود که ای انسانها، اون چه نزد شماست ماندنی نیست و اون چه نزد خداوند است ماندنی است. اگر خواستید بمانید باید اون چه نزد خدا هست را بخواهید، وگرنه ثمره های حیات شما همه نابود می شود و شما این احساس نابودی را فقط در قیامت دارید. چه این بحث خوبی است، باب بسیار وسیعی است، به خصوص که این احساس نداشتنهایی که باید داشت یکی از سخت‌ترین عذاب هاست، یا بگو کل عذاب است. علم به نداشتنهایی که باید داشت برامون هست در قیامت. اگه این علمش نبود، اگه نمیفهمیدیم که خیلی چیزها میتونستیم بشیم و نشدیم، اگه این علم نبود عذاب نبود. علمش هست. علم به نبودن ها و مراتب خلع، این خیلی سخت است. دستگاه هم خیلی دستگاه خوبیه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. طرف الهی هر قضیه ای میماند، طرف انسانی به معنای بشری به معنای دنیایی هر قضیه ای نمیماند. دستگاه را داشته باشی. نمونهش حال من، نیت الهی من میماند، نیت بشری من که به شما نظر داشته باشه خب نمیماند. اما اینی که همین حالا نیت الهی میتونستم بکنم و نکردم، این خلعش هم میماند آقا، اما خلعش به عنوان عذاب میماند. دوباره از اول، هر چیزی هر عملی، هر مخلوقی دو طرف داره، هر عملی و هر مخلوقی. بنده و جناب علی اومدیم اینجا، طرف الهی این عمل میماند. اگه ما طرف الهی به دست بیاریم، طرف الهی چیه؟ ابتغاء لوجه الله میام اینجا برای خدا. طرف غیر الهی یعنی طرف کم، برای شما برای من کم، ما طرف ما نماند. ولی میتونست طرف الهی بشه این قضیه، خب نشد. پس چیش دیگه میماند؟ خلعه این که میتونست الهی بشه، اینم میماند، کمون عذاب است. حالا اینجا دیگه عذابش درجه داره، گاهی خود حسرت است، گاهی عذاب است. یعنی گاهی حسرت هست به اعتبار اینکه میشد خیلی بهتر بشه، گاهی عذاب است یعنی باید میشد و نشد. بعضی چیزها نبودنهاش روز قیامت عذاب است، که اون چیزهایی که باید میکردیم. بعضی چیزها حسرت است، اون چیزایی که خوب بود می کردی. یه وقت نیتمون الهیست، میام اینجا به لطف خدا، خلوصش کم است، این عذاب نیست، ریا که نیست که عذاب باشه که، اما خب خلوصش کم است، حسرتش هست. می گفتیم چقدر خوب بود اونجور که تماماً برای خدا بود آورده بودیم نیتمونو در صحنه. این دستگاه تو عمل، تو فکر، تو زندگی، زندگی طرف الهیش، آدم میخواد بره احوال پدر و مادرش بپرسه، میخواد بره ازدواج کنه، طرف الهیش برای شما به عنوان خیر و برکت میماند که نیت الهی بکنید و عمل کنید. طرف غیر الهیش نمونه چیز نمونه، یعنی هر چیزی در این عالم یه طرف الهی داره اون میماند، یه طرف غیر الهی داره نمیماند. میخوام با هم احوال پرسی کنی، نیت الهی بشه میمانه، نیت غیر، نظر به دنیای خودمون بکنی، به کم بکنی. من به شما خدایی نکرده سلام کنم که مثلا شما مثلا برای ما آبرو حفظ کنی، کمه دیگه، ما اندکمه، چیزی نیست، نمیمانه. فقط خلعش هم میمانند که خلعش چیز نیست، نچیز است، نچیزی که بماند عرض کردیم عذاب است. این یه نکته که بیش از این نمونیم، خیلی بحث است. اصلا کل عذابها نبودن چیزهایی که باید باشد هست، کل عذابها تکوینی است. آخه عذاب قیامت که عذاب تشریعی نیست، تکوینی است، یعنی بودنهایی است معذب. به قول فیلسوفا میگن علم به نبودنها بودن عذاب آور است. اینجوریست. یه قدم جلوتر که رفع آیه فرمود خب آدم ها بیان تکلیف خودنا یه سره کنی، اینا بدانی هر کس در دینداری، یعنی همون در جهت ما اندلاهی حیات پای مردی کرد، این جزاش برایند همه اینها نیست، بهترین همه اینهاست. من اینم بگم، یه وقت شما جمع میکنن تمام زحماتتون رو، به اصطلاح میانگین میگیرن به شما میدن، این مال اهل دنیاست، اهل دنیا میانگین میگیرن، میگن آقا یه بار 12 آوردی، یه بار 16 آوردی، یه بار 18 آوردی، میانگینش میشه این نمره تو. یه وقتی هست میگن آقا تو تلاش ده بکن، پای مردی بکن، صبرو صبرو لولنزیان نه. اینا چون اون جلسه بحث کرده، فقط میخواییم راحت بشیم به آیه بعد میخواییم اینا وصلش کنیم. ولنزیان نه لذین صبرو، اون جلسه بحث شد، حتما اونایی که پای مردی کنن در دین، چون قبلش گفته است، یعنی طرف الاللهی قضیه رو بگیرن، چی بهشون میدیم؟ اجرهم صبرو اجرهم به احسن ما کانو یعملون، بهترین میدیم. یه 16 آوردی، یه 18، یه 19، تمامش 19 رو حساب میکنند تا اینجا. چرا؟ رمز قضیه تو کجاست؟ تو تو تا چیز جنس کار برای خدا یک، و پای مردی و صبر دو، این خاصیتش. در آیه بعد که خب آیه ایست با بحث آیه قبل خیلی میخواد برکت هایی به ما بده، میگه بذار تا اصلا قصه زندگی تو را برای تعریف کنه. قصه تو این است که هر مردی باش، زنی باش، هر کس، و من عمل از شاله هم من ذکرن آنسا، هر کی میخوای باش، و هو مومن، هم عمل صالح انجام بده هم مومن باشه، و فلنحیینه حیاتا طیبا. آقا حتما حیاتش رو پاک میکنیم، حتما حتما. آ دیگه چی؟ ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و حتما اون نتیجه کارش و اون بهترین رو برای همش میدیم. ما کان و یعملون اهلش میدونین دیگه، یعنی اون کاری که همواره میکردی، همواره با نماز خوندیم، اگه یه بار نماز نخوندیم، همواره نیتمون این بود که هر وقت رسیدیم صله رحم بریم، همواره والدین در قلبمون محترم بود، و یعنی یه کسی هر وقت میره سر پدر و مادرش، پدر و مادرش براش محترمه، یا قلب مؤمن قلبی است که همواره والدینش براش محترمه. قلب مؤمن، قلبی است که مسلمان‌ها در قلبش محترمه. قلب مؤمن قلبی است که همواره قصدش حمله بر صحت کار مؤمنین است. شما هر وقت یه کاری کردید که ما دلیل بر بدیش نیاوردیم، دلیل میاریم که خوبه یا عکسش. ما اصلا تصورمون از حضرات اینه، منظورم تبادله، که همواره حتما مؤمن کارش خوبه است. اگه ما دیدیم، ما جز نیت این که این کار خوبه است نمیتونیم بکنیم، حق نداریم، قلب ما اجازه نمیده. پس هموارگی در رابطه دینی برای انسان هست، عمل ظهور اون است. شما هر روز که نمی سر به والدین یا ارحامتون بزنید، ولی همواره نیت دونست که آقا در هر فرصتی رسیدم سر میزنم. خب میگه که زن میخوای باشی باش، مردم میخوای باشی باش، اگر کسی عمل صالح انجام بده، عمل صالح هم قبلنا بحث که یعنی عمل دینی، عمل غیر دینی، عمل یا مباحث یا حرام است دیگه. عمل صالح یعنی عملی که دین درش جاشا روشن کرده باشه، نمیگن عمل صالح. میگه اگه کسی عمل صالح انجام بده و مؤمنم باشه، یعنی جهتگیریش به طرف حق باشه، اینا دو تا کار باش میکنه. اولا حیاتش رو طیب میکنه. حیات طیب اون جلسه خود گفتی، من این خیلی مهمه. ببینین عزیزان، ما یه مشکلی که داریم اینه که درجه شعورمون باید از حیوان بیاد بالاتر. برا ما درجه شعور حیوانی درجه شعور طیب نیست. حیوان خوک صفتی، گرگ صفتی، برای انسان اینا حیات هست دیگه. خوک حیات داره، زنده است. اما همین حیات خوکی برای بنده حیات طیب نیست. خوک مظهر شهوات است. گرگ صفتی برای بنده حیات زندگی است. بعضیا گرگن متاسفانه، خدا ما را رحم کنه. یعنی یک نوع حیات از حیات گرگی، ولی حیات طیب نیست، یعنی پاک نیست، یعنی در وجود من این خالص نیست. مثل یه شیریست که ناخالصی داره. حیات من باید حیات انسانی باشه. حیات انسانی حیات طیب است. حیات حیوانی حیات غیر طیب است. حیات انسانی چه نوع حیاتیست؟ حیاتی که انسان خالص انسان باشه، نه گرگ باشه نه خوک باشه. یعنی شهوتش شهوتی باشه زیر فرمان شریعت، غضبش غضبی باشه که زیر فرمان شریعت است. این آدم خالص بهش میگن. طیب یه معناش خالص. شما مثلا میگن هوا پاکست، یعنی هیچ نیتروژن و اکسیژن اینا نیست، یا اون چیزی که باید نباید باشد نیست. هوای پاک هواییست که اون چه نباید تو هوا باشد نیست. یه سری چیزا در وجود ما مزاحم ماست. یعنی چطوریست؟ یعنی ما را از اون خالصی در میاره. میگه اگه مؤمن بشی خالص میشی. اگه خالص شدی یعنی چی؟ یعنی خودت به ضد خودت نیستی. چطوری خود؟ اگر این هوا عفونی باشد، این هوا دیگه به درد نمیخورد. گاهی وقت خود آدم به درد خود آدم نمیخورد. میگه حیات طیب حیاتی است که انسان با خودش تضاد ندارد. خودش به جهت هلاکت خودش نمیفرسه. خودش با خودش آرام است. بودنش برای شیرین است. بعضی ها دیدن آقا بودنشون رو نمیخواند. چرا؟ چون میدونن این بودن به درد نمیخوره. بودن دیگه هم که ندارن، پس کارشون میشه بودنشون میشه قر زدن به خودشون. این بودن نمیخواند. وقتی اینا بهانه است، بهانش اینه که این میگه چون من مثلا خونم یه خود پشنم دارد خودمو نمیخوام. اگه این خونه درست بود من آروم بودم. نه آقا، تو خودت با خودت مسئله داری. چرا؟ برای اینکه حیات طیب نیست. چرا طیب نیست؟ دیگه آیه رو بخونید. من عمل از صالحا من ذکر آنسا فهو و مؤمن فلنحیه یعنه حیاتا طیب. اگه تو عمل صالح انجام بدی و مؤمنم باشی، شما حتما حیات طیب است. خب اینجا که میفرماد فل نحیه نهو، انگار درست نمیخوندم، فل نحیه نهو، حتما ما حیاتش رو طیب میکنیم. این تأکید به جهت اینه که میخواد بگه که استثناء وردار نیست، تو مطمئنن وارد این میدان بشو. بعد میفرماد که تو علاوه بر این که حیات طیب در این زندگی دینی نشونه میده و نصیبت میشه، تو تکلیفت رو مشخص کن. برگردونین این آیه رو به آیه قبل تا یه دوتا نکته گیرمون بیا. آیه قبل گفت باید پایداری و صبر داشته باشی، همین دیگه، باید در دینداری صبور باشی. این آیه میگه میخوای زن باش، میخوای مرد باش، باید عمل صالح انجام بدی، مؤمن باشی. همین عرض کردم اون جلسه هم، از سیاق مشخصه که داره تفسیر میکنه اون آیه را، یعنی زندگی مشی دعبده باید مشخص کنی. تو چی؟ هیچی. من بناس عمل صالح انجام بدم، مؤمنم باشه، واسه بقیه چی؟ بقیه نداره، بقیه فرع است. یکی از چیزایی که اصلا حالا میخوام از این آیه استفاده کنیم، راه آرامش در زندگی و راه آرامش در بندگی. یعنی شما تو عباداتت و تو کل زندگی چطوری میشه که یه آرامش پیدا کنی؟ یه نمونه میاریم بزرگان، بعضی بزرگان که تکلیفشونه تو این دنیا خوب فهمیدن. ببینید این آدم ها اصلا نه در زندگی نه در بندگی اضطراب ندارن، نه یعنی کسی مزاحمشون نیست، در خودشون خاری به جانشون فرو نمیره. چرا؟ اومدن مشی کلی خودشون رو، برنامه کلی خودشون رو تو این زندگی معنی کردن، معلوم کردن. آقا من کیم؟ من بناس همین کارو بکنم، من بناس مثلا این وظیفم است، این عمل صالح هم است، ایمان من به خدا هست، نمازم هم میام بخونم سر وقت، کارم هم میکنم، این قدم ازم میام. اگه هر کار دیگه هم ازم بیاد که در راستای بندگی میکنم، دیگه چی؟ دیگه نداره، دیگه نداره. آقا گوی چی میگن؟ آقا تازه فکل مد جدید است. خب به ما چه؟ ما که فکل نمیخوایم که. یعنی ما مشیمون رو که مشخص کردیم، آرامش و بندگیمون جا خودش میاد. عزیزان حالا اینا شایدن امتحان کنن، شما یخت کار میبره ده ولی خیلی نتیجه میده. شما هی تصمیم بگیرید مثلا با حضور قلب، مثلا میخواید که تشهد بخونید با حضور قلب، هی میگوید که خب دیگه حواسم جمع باشه، تشهد اما با حضور قلب. ذکر تشهد خیلی ذکر عجیبیست دیگه، مدام یادش از دستش. حالا این کارو بکن، اصلا من کارم همینه که بشینم تشهد بخونم، اصلا کار من اینه که بشینم این ذکر بگم، کارم هم. در این زمان در این شرایط همیشه تا ابد اگه من زنده باشم کارم همینه. یعنی به خودتون این که حسا بفهمونی که آقا اصلا کار من اینه که بشینم دعبم و مشیم، این که حالا که اینجا نشستم در وقت تشهد کار من چیه؟ خب تشهد خوندم. در وقت رکوع کارم چیه؟ خب رکوع کردم. کاری دیگه من ندارم تو این دنیا. یعنی به خودتون بعد از مدتی خوب اینا بفهمونید عزیزان، منم بفهمونم، منم دارم تلاش میکنم بلکه این مسئله برای خودم حل شه. ولی خیلی سه بابرکتیه که آقا ما کارمون اینه، اصلا ما کارمون اینه که حالا که اومده مسجد، کار ما اومدن مسجده، انگار مسجد اومدن به قلبتون میشینه. خب کار من نیست، من همین از کارم تو این دنیا که حالا برم به رکوع، برم به سجده. یعنی من در حیات و بودنم جز این نیستم که حالا برم به رکوع. میبینید که راحت ارتباطتون با عالم غیب برقرار میشه. یعنی میبینید انگار قلب دیگه مشکل نداره. دلش هم مشخص از داره علمی. میدونید که انسان تا بی زمان نشد با عالم بی زمان نمیتونه ارتباط پیدا کنه. اگه شما قبل و بعد را با خودتون بیارید مسجد، قبل و بعد جنس ماده است، ماده با غیب نمیخونه، نمیشه بخوشید خودتون، نمیشه. این که ببینید اساتید بزرگ دست دور میدن، دست دور اساتید بهتر از اینه که ما همطور بشینیم خودمون یه سایی فکر کنیم. استادی که به من یا به شما دست دور میده، اون همه اینا رو میدونه. اگه میفرمان که آقا باید برسی به این که دعوت تو در دنیا این آیه است، این آیه میگه چی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. اگه کسی تو این دنیا کارش این باشه تمومه، به اون چه که میخواد برسه. ببینید این آیه داره میگه آقا اگه دع بد این شد، من لغت دعوا نمیخوام عوض کنم، به نظرم هم خوب لغتیه، یعنی اصلا تو خودت این شناختی که اومدی تو این دنیا عمل صالح انجام بدی، یعنی عمل دینی مؤمن هم باشی، یعنی هم عمل هم قلب هم فکر هم عمل، تموم شده، این کار منه. خب حالا داریم تو خیابون میخوام تاکسی سوار بشیم بریم به کارمون برسیم، من کارم اینست تو این دنیا، این کارا دو تو این دنیا اومدم که اون کارایی که حقسا بکنم. حالا حقس ببینین از تاکسی و خیابون اون چنان لغزیده نمیشید که از ارتباطش خودتون با خدا محروم بشی. بزرگان ما درسشون میدن، خونه هم میرن، غذا هم میخورن، اما همواره در اون حال خودشون میمونن. این شما حتما اینه بخواید، این خیلی چیز مهمیه که آدم از اون حال خوش ارتباط با خدا در هیچ حالی در نیاد. راه چیز راهشی آیه به قلبتون القا کنین که آقا خدا گفته هر کس تو این دنیا بیا کارش هم اینه دیگه، عمل صالح انجام بده، مؤمن هم باشه. این مؤمن از نظر لغت نید و خب مؤمن که میگه یعنی اول مؤمن باشه، درسته از نظر جمله بعد آورده ولی سیاق میگه یعنی از نظر ادبی میگه مؤمن باشه و عمل صالح انجام بده، تمام است. این روحش یه روح آرامی است. حالا مثلا دیگه از این سخته مثلا میخواد چیکار کنه؟ خونه بسازه. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. با این آدم داره خونه میسازه، این آدم دعوا شاکلش همین است دیگه که آقا من میخوام عمل صالح انجام بدم، بناس مؤمنم باشم، این کار منه تو این دنیا. خب حالا در راستای این حالا باید یه خونم بسازم. خب میسازم کی خونه آدم را میر و باید و میزنه زمین و میلغزونه، ولی که یادش میره اصلا جا این خونه کجاست. کی یادش میره جا این خونه کجاست؟ وقتی خودش یادش میره که جاش کجاست. این همینقدر باشد، اما مطلبیه که دیگه باید خودتون فکر کنید. حداقل دو تا نکته دیگه این آیه را بذارید بگیم. نکته بعدی من یه مثال میزنم تا این آیه روشن بشه. شما میدونین که زن و مرد بدناشون زن و مرد است، اصل انسان انسان است. بحثای خیلی خوبی که همه گفتن، ولی الان کتاب دم دست خوب را شما کتاب زن در آینه جمال و جلال الهی مال آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی داشت. بحث مشهوری است تو فلسفه اسلامی که بدن انسان زن و مرد است، روح انسان انسان است، نه زن است نه مرد است. اصلا این حرفا نیست. خب حالا یه قدم بریم جلوتر. اگه شما بخواید برید کوه نوردی، بعد دیدین یه کسی کت پوشیده یه کسی اوورکوت پوشیده، ولی هر دو رسیدند به کوه، به قله رسیدند، اوورکوت مهمتر است یا کت؟ چه فرقی میکنه؟ هر دو رسیدند به قله. ملاک لباس این بود که ما را به قله برسون، لباس نپوشیده بودیم سرما میخوردیم مثلا نمیتونست بریم. لباس هیچ وقت در ارزیابی کسی که ارزیابیش به هدفش است نقش نداره. خب حالا اگر زن و مرد هر دوتا به اون مقصدی که مقصد اصلی است برسن، حالا زن مهمتر است یا مرد؟ ببینی اصلا باب بحث بحث است، باب بحث اصلا این حرفانی. آقا دو نوع لباس است، هر لباسی هم اقتضاعات خودش داره، دینه نمیخوام بگم، اما شما میدانید که هر بدنی روحیات خاص خودش رو میاره. حتی چیز عجیبی براتون بگم، اگر که انسان قسمتی از بدنش رو از دست بده، در رابطه با اون قسمت روحیش عوض میشه. حتی مادرایی که گاهی جراحی میکنن اون قسمت رشد بچه‌شون و زهدانشون رو در میارن، دیگه بچه‌ها رو نمیتونن دوست داشته باشه، برای همین کار زشتی اسم کردن. یعنی دیگه اون علاقه، یعنی اون علاقه به بچه‌ش رو در رابطه با این عضو، این علاقه مادری بدنی است. اینه این برای مرده از البته برای مرده من نشنیدم این کارا مثلا بشه بکنن، ولی این کار شده است دیگه، جراحی متاسفانه میکنن، راههای بهتری باید برای این کار پیدا کنن، چون احساسات مادری در رابطه با بدن است، اما احساسات انسانی در رابطه با خود انسان است. خب پس اینجا این تو پرانتز ما رو از دست ندید که احساساتی که یک زن دارد به جهت بدن مادریش و احساساتی که یک مرد دارد به جهت بدن مردیش، اونا جا خودش مقدس، ولی باز اینا مال بدن است. یعنی هر بدنی اقتضائات روحیات خودش داره و ما باید اینا رعایت کنیم. یعنی این زن که بدن زن بودن داره، نمیشه گفت خب تو انسانی فقط، نه، یه خصوصیات روحی داره که درست در اختیار این، در اقتضائاتی است که این بدن براش ایجاد کرده، اینن برای مرد هست. برای همین هم ما باز داریم که مواظب بدناتون باشید، همینطور که میگن بدنهاتون خیلی به غذاهای زیاد نبندین، چون اقتضای بدن پرخور بدنیست که دیگه روح را نمیتونه آزاد نگه داره، یعنی رابطه بین روح و بدن، از اون برم میگن اونقدر بدنتون را اذیت نکنید که روح اونجوری مشغول بدن بشه. گاهی گرفتار بدن میشد روح، بدن گفت از برای لقمه این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. مولوی میگه آقا یه لقمه اضافه خوردم میزن تمام در آسمون بهم بسته شده است، آقا درارید این خار رو از این قلب این لقمان وجود من. این طرف قضیه، اون طرفش هم باز هست، اگر بیش از حد آقایون یا خواهرها بدنشون اذیت کنن، روحشون رو گرفتار میکنن، یعنی اون صفای روحیشون رو از اون بر از دست میدن. هر دوش هم داریم در احوالات بزرگ. خب این پرانتز بسته که نمیخوایم منکر احوالات روحی باشیم که در رابطه با بدن است، ولی میخوایم یه اصل قرآن رو اینجا نگذاریم از دست بره، که آقا ارزش هر انسان به هدفش است. این یک، اگر هدف پست باشه اون انسان پست است، اگه ارزش متعالی باشه اون انسان متعالی است. این یک. حالا اگر ارزش هر دو زن و مرد متعالی بود و یک هدف بود، پس معلوم است این دوتا یک قد ارزش دارن. چی مهمتر است؟ اون که به این هدف مشترکشون برسه. میگه حیات طیب و احسن عمل را نصیب زنا میکنیم یا مردا؟ هر دو. من به شما بگم اگه تو ماه رمضان یکی بگه، چه زنا چه مرد فرق نمیکنه، اگه زنه بگن خدا زنه را بیشتر از مردا مهم کرده است، یا مردا بگن مردا را بیشتر از زنه مهم کرده است، روزش باطل است. چرا؟ چون به خدا و پیغمبر دروغ بست دیگه. اگه به زبون نگید، به قلبش بگید، یعنی قلب به این قلب رسید نمیرسه. چرا؟ سیر و سلوک نمیتونه بکنه، قلبی که گرفتار باطل است سلوک براش نیست. این آیه خیلی مسئله رو حل میکنه که آقا اصلا تو ابزارها فرق میکنه. خوب دقت کنی، ابزار زن با ابزار مرد بدنن فرق میکنه. به همین جهت هم گاهی وظایفی به عهده زن است که در ازای ابزارش است، گاهی وظایفی به عهده زن است که به اعتبار انسانیتشه. خب حالا کدوم مهمه؟ چیچ کدوم؟ این روح خیلی روح شیطانیه، ضد قرآنیست که کسی، مردی فکر کنه زن پایین تر از خودش است، یا زنی فکر کنه مرد بالاتر خودش است، اینم شیطانیست. یعنی حق نداره یه مرد زن گاهی حالا این ور افتادن مرده مهمتر از ما، کی گفته است؟ این آیه اینه نمیگه، هیچ آیه اینه نمیگه. ابزارها فرق میکنه، خب معلوم است بدن مرد اقتضائاتی خاصی داره. مثلا جهاد رو ظاهرن، جهاد تازه اینجا هم بحث است، جهاد ابتدایی را ظاهرن برای مرد واجب کردن، خب این به اقتضای بدنشه. پیغمبری که به عنوان یک کار اجرایی است مال مرد است. خب پیغمبری مهم است یا ولایت و قرب به خدا مهم است؟ پیغمبری یه ماموریت است، خب قرب که زن و مرد نداره که. نگردید یه چیزایی بهونه کنید آیا قرآن را نعوذ بالله خراب کنیم. نمونش همین که آقا اگه زن و مرد مساویان چرا خدا پیغمبرا را مرد قرار داده است؟ خب اینکه اجراست، مثل مرجع تقلید است. مرجع تقلید ولی اگه بخواد بشه مرجع تقلید در جاش حاکم است، حکم میتونه بده، حکم جهاد باید بده. معلوم نیست تو حضرت زکریا وقتی وارد محراب حضرت مریم سلام الله علیه ما شدن فهمیدن که انگار کلاشون پس معرکه است. و خونین تفسیرا اومدن گفتن خدا تو خیلی پس کار ازت میاد، پس ما پیر شده. یعنی چه؟ حالا که تو اینقدر کار ازت میاد که این زن رو به این مقامات رسونده، خب یه بچه هم به ما بده. تشین بود دیگه که ما ورثه نداریم، ما پیرم شده، منو زنمونم عاقر است. و خداوام گفت باشه، گفت به من اینقدر اطمینان داری بفرما. یعنی به تعبیر ما دهنشون آب افتاد که این همه مقام به یه زن. خب قرآنم که صریحا میگه سید نساء عالمی. یعنی حالا فقط بحث سر نیست که میفرمان که به تعبیری که قرآن میگه یعنی در همون زمان سید نساء عالمی. خب دیگه ما که فاطمه زهرا داریم که دیگه از این بحث رو باید بذاریم کنار، ولی قرآنی قلبمون را اصلاح کنیم تا نور بگیریم. ببینید مشکل عزیزان پیدا میکنه اگه اعتقادتون غیر قرآنی شد، به همون اندازه در سلوک معنوی متوقف میشید. یعنی این قلب نمیره جلو، نورانیتش یه جا وامیسه، نمیره، نور نداره که بره جلو. این تا اینجا. پس طبق این آیه چون مقصد زن و مرد هر دو متعالیست و هر دو میتونن به این مقصد برسن، پس هر دو از نظر قرآن یه چیزند، یه چیز، یکم. نکته سومی هم بگم که اگه ترسم نگم بحث دومم رو همش بگیرم، بحث سوم نتونم بگم. یه نکته سوم خوبی داریم، همطور که داشتم یادداشت نوشته بودم که بگم، پیش خودم گفتم آیا میشه بگیم یا بحث سنگینی میشه. حالا ما میگیم، ببینیم میخوایم چی بگیم. ما معتقدیم که آقا هر وقت شما دوگانگی در قلبتون پیدا شد، بدونید به همون اندازه شیفتگی خدا از بین رفته است. یعنی چی؟ شما اگه تماما نظرتون به احد باشید، هیچ وقت در مخلوقات خدا دوگانگی نمی واقعا نمیبینین دا. یعنی اصلا نیست آقا. اگه دیدید گفتید زن مهمتر است یا مرد، حتی بعد به این نتیجه رسیدید که نه اینا هیچ کدوم مهمتر نیست، پایینید، اومدید پایین، اما فاسد نشدید. یه وقت اصلا این به قلبتون نمیرسه، راستی زن ها مهمترند یا مرد، اصلا دوتا نمیبینی، اصلا نمیبینی دوگانگی. گفت متحد بودیم یک گوهر همه. ما اصلا تا اومدیم پایین، همون خودمونم یه تعبیر خوبی داریم، میگویم من و تو چرا میکنی؟ میدونین من و تو مقام انسانیست که من و تو میبینه. اومد حالا من و تو که میبینه، خب هرکس خودخواهست دیگه، اون طبیعه. اگه خودش دید شما رو هم دید دوتا دید، خب حتما خودش هم مهمتر از شما میدونه، طبیعیه. حالا بعد خود کلی خودشو بکشید که نه آقا عاقل باش، سر عقل بیا. یعنی چه؟ همه مخلوقات مساویان. تازه باید فلسفه بچینه آدم کنه خودشو. یه نگاه دیگه هم هست که آقا اگه کسی بتونه محو حق بشه، شیفته یه حق بشه، اصلا فرهنگ این که زن جاش کجاست، مرد جاش کجاست، آقا زن آزادترن یا مرد، اصلا اینا پیش نمیان. میخوام عرض کنم بعد آقا به ما گفتن خیلی به ما ظلم کردن، ما شاید هزار سال اصلا این مسئله را نداشتیم در فرهنگ دینی، اصلا نداشتیم. ما در فرهنگ دینی اصلا این موضوع نبود که آقا زن و مرد جاشون کجا. شما گاهی مثلا این پیر مرد و پیر زن های متدین اصلا این زبان نمی فهمن، نه اینکه مهم مثلا نمی فهمن، این زبان بیگانه است با انسان دینی که آقا زن و مرد جاشون کجاست. اروپای پشت کرده به خدا و دین تازه یه مسئله شد که آقا حالا جای زن و مرد کجاست، آقا حقوق زن رو بدیم، حقوق مرد رو بدیم. ما هزار سال نه زن بودیم نه مرد، مؤمنه و مؤمنه بود، مؤمن بودیم کنار هم، اصلا اینا نبود.
این حرفا نبود. حق زن کجاست؟ حق مرد کجاست؟ نمیخوام بگم حالا که به این مصیبت افتادیم یه فکری نکنیم، التفات بفرمان. حالا باید جواب این سوال رو بده. شما علی خودتون ببینید در جامعه ما کلی سوال پیش میاد. این سوالا در اول جنگ نبود، نبود به اعتبار اینکه ما خنگ بودیم، این سوالا را نداشتیم یا در اون شیفتگی. این سوالا نیست، در اون مقام دلدادگی که حالا انشاءالله تو اون جزبه امام زمان من یه تیکه اضافه کردم، در اون دلدادگی که اصلا ما نگاه نکردیم به خودمون ببینیم این مشکلات ها داریم، نمیدونم وصل پینه کنیم خودمونا. در بهش ما بودیم و خدا شجره را نگاه نمی کردیم، خدا را نگاه کردیم. خدا لعنت کند شیطان را که گفت شجره را نگاه کن. تا چی؟ تا از اون چه که جاودانگیز استفاده کنیم. ما در جاودانگی بودیم مگه نبودیم؟ چی باید شد که ما جاودانگی در بیام؟ شجره. یکی بیاد بگه آقا میخوای جاودانه باشی؟ آقا زن مهمتر است یا مرد؟ مرض از زن مهمتر است یا مرد؟ ما داشتیم زندگی میکنم، مثلا این سوالا رو نداشتیم. ما در همون چیزی بودیم که حالا میخوان شما با زور ما رو ببرین که آقا حقوق زن و مرد رو رعایت کنیم. حتما باید رعایت کنیم. از کلام هر کس تصور قلبیش این باشد که زن مهمتر است یا مرد، این اصلا دلش دین نیست، توش دل ایمانی نیست، تعارف نداریم. ما یکی از مصیبت داریم. امام گاهی فرمودن که گاهی استعمار در حوزه های علمیه ما یک مارهایی را پرورش میده، برای اینکه یه تصورات غلط، یه چیزای علکی. حالا میگیم اگر روایتی هم باشه، روایت که با این آیه نخونه، خب روایتو میزنیم به دیوار. البته من اعتقاد ندارم، من معتقدم روایت رو بدن تا درست معنا کنیم. روایت ها معنا داره، جهت ها باید مشخص شد. خودم هم وارد این بحث نمی کنم، کلید دستمه، این آیه کلید منه. میگوید خطبه 79 نهج البلاغه چی؟ هرچی میخوا باشه، یا به تعبیر استاد عزیزمون آقای جوادی، یا به اهلش واگذار میکنی، یا هم که اول خطبه با آخر خطبه نمیخونه، پس باید این خطبه رو یه فکر براش کرد. یعنی ما آخه میشه مثلا بگم زنان ناقص العقلن چون که 7-8 روز نماز نمیخونن؟ چه ربطی با امیرالمومنین ما با اون عظمت میشه اینجا حرفا بزنه؟ خب میمونه که پس یا به تعبیری که این من یعنی یه جوری کنایه و تعریض است به عایشه، یعنی ما تو اسلام نقص العقول میتونی به زنان نسبت بدیم؟ عایشه چیکارش کنیم؟ اگه اینا نقص العقولن خب نرسن به مقصدی که باید برسن. بپاید اینجا بحث تعریف زن و تعریف مرد نیست، بحث یک اعتقاد دینی است. به تعبیر آقای جوادی خطبه 79 را کلی بحث کردن، حرفشون هم همین بود که آقا یا باید بگیم این خطبه خودش مشکل داره. خب آخه خطبه یعنی راوی که نقص یه تیکش نقل نکرده، اسم عایشه را صحیح نبود است بیاره، حالا به اون فضا، یا مربوط به عایشه است یا که به اهلش واگذار کنم، نمیفهمیم چون قرآن غیر اون میگه، یا هم که غلط است، تعارف نداریم، اشکال داره. یا یه روایت امیرالمومنین که غلط نگفتن، خب راوی غلط آورده است. دو میگه ما یه روایت که میگیم غلط است، علمای ما که میگن یه روایت غلطه چطوری میگن غلطه؟ نه آقا یارو یادش رفته سیت کشه بیاره، یا هم که نه اسرائیلیات است. اصول دونه از دست ندین رو این، نمیخوام الان خیلی بمونیم رو این. یادتون باشه ما 1000 سال آقا زندگی میکرد، مادر بزرگای ما اصلا احساس نمیکردن که نمیدونم اینا زنن باید حقشون رو بگیرن، و پدر بزرگای ما هم هیچ وقت نمیکردن که ما مردیم باید قلدری کنیم. نه آقا طبیعی است، تو هر جامعه هم بد هست خوبم هست، اینم یادتون نره. این که مثلا بیایم بگیم که چی اسلام گفته است که ببخشید آقا اسلام حاصلش این بوده است که بعضی مردا قلدری میکنن، تمام اینا مال این دوره هایی است که ما از دین واماندیم. یکی علی الدین چیکار میکنن؟ میان میگن آقا شما که میگن اسلام خیلی خوب است، این دهات کثیف دونه چرا یه کاریش نمیکنی؟ خب اینا ما نیست که ما از اسلام واموندیم. شما نگاه کنید تمدن اسلامی، شما از قاجاریه بدبخت فلک زده مزدور خود فروخته کشور اسلام جدا کنی؟ آقا ما از قاجاریه به بعد از همه چی واموندیم. قاجاری لعنت الله علیهم ما را نابود کردن. حالا بفرمایید یه دهی را یا یه شهری را از قاجاری به بعد تو آینه بگذاریم نشون بدیم به عنوان اسلامی خیانت نیست. آقا ما شهر داشتیم، ما تمدن داشتیم، قوقا بود از تمدنمون، ما هزار سال بهترین نوع ارتباط با طبیعت را داشتیم، بهترین آرامش را در دل این طبیعت داشتیم، هیچ وقت هم مشکل نداشتیم، انسانیتمون رو حفظ کرده. ما فقط فرقمون اینه که تمدن اسلامی ارزش به این میداند که انسان خوب بندگی کند و بره، نه خوب آپارتمان بسازه و بره. اگه شما میبینید ما آپارتمان های زیادی نداشتیم، دوره ترقی ما بوده، دوره ترقی ما صفویه نیست، صفویه مزدورای غربن، بخونید داست زندگی ناماشونا. دوره ترقی ما اون وقتی بوده که بی سر و صدا اون چه باید می کردیم و کردیم و رفتیم. ما یه رئیسی را گذاشته بودیم یه بار سر کار، یه منطقه سختی هم انصافا بهش داده بودیم، آقا 5-6 ماهی اصلا نیمد یه کلمه به ما سلام هم بکن. آقایون هی قول میزن که آقای اصلا محل نزد، انگار میخواست بره رئیس فقط بشه. ما خبردار میشیم، خیر ببینه، خوب کارا رو میکنه، هیچ هم سر و صداش در نمیاد، هی هم هر رو نمیاد آقا این مشکل هست، این مشکل هست. من به آقای هم نگفتم، گفتم این حتما رئیس خوبی است. چرا؟ من که ببینید بی سر و صدا دارید ادارش میگردید، همین زنده باد که ادارش میگرده، هی یه ماجرا درست کنه بیاد بگه آقا یخت بودجه بده میخوام برم درستش کنم. خود 6 ماه هیچ صدایی نیومد از اون منطقه‌ای که هر روز مسئله داشت. خب اینا میگن آقا هزار سال ما چطوری زیر این آسمان زندگی کرده که راحت زندگی کرده، مغول را حضم کردیم تو خودمون. این چه تمدن بزرگیست که مغولان و ایلخانان و گورخانیان ما تو خودمون حضم کرده زندگی کرده. دلم میخواد خیلی روش وقت بگذارید که بدانید ما زمان ترقی ما یا زمان تعالی و درخشش تمدن اسلامی اون وقتی بوده که مردم روی این زمین بی سر و صدا زندگی کردن، بندگی کردن و رفتن. کتاب و سلاطین هم هیچی تو دفتراشون ننوشتن راجع به مردم زلاله. کتاب و سلاطین آشغالکاری ها شاه ها را می نویسن. خب یکی بگه آقا پس چرا خبری ازشون نیست؟ خب بناست خبری نباشه، زنده باد ملتی که خبری ازشون نیست و روی این زمین زندگی توحیدی کردن و رفتن. میگه ما در روایت نداریم اولیای تحت قبابی لا یعرفون هم احدا، اولیای من زیر قبه منن، هیچ کس هم نمیشناسن، ملتی بزرگم همیشه همینطورن. شما انشاءالله تاریخ غربا که بخونید، این غربیا همیشه آدمای جسور بی بوته توهی همیشه مسئله جان کن. از اون چی احمقش بگی اسکندر مقدونی، خب بشین تو آتنت خبر مرگ بلند شده، اسمش داره ریخته به هم رفته است، مصر هم ریخته است، حالا مصر که سقط کرد مرد رفت بکارش، خب یعنی در مصر سقط کرد. منظورم اینه که اصلا این غربیا کارشون این نیست که خودشون زندگی کنن. یه تحقیق قشنگی یکی از عزیزان کرده است، میگه آقا ببینید باروت رو اولین بار چینیا خلق کرد، اختراع کرد، اما هیچ وقت باش توپ نساختن. چرا؟ چون باروت ها اختراع کردن که زندگی کنن، اما آنی که باروت افتاد دست اروپایی ها توپ ساختن. توپ یعنی چه؟ یعنی تو سر تو بخورید، یعنی توپ رو گلش به تو دیگه. حالا من وقت منم مجبورم توپ بسازم، اما میخوام ببینید ای چندین سال، چندین دهه، شاید چندین صده باروت اختراع کردن، باش توپ نساختن، روح تجاوز نداشتن. چندین سال زودتر قطب نما چینی اختراع کردن، آقا کشتی های قولپیکر نساختن، میخواستن خودشون زندگی کنن. آنی که قطب نما افتاد دست اروپایی ها، فضولی دنیا شروع شد. یا ببینید بقیه جا چه خبر است، بیان نوکر ما بشن. روح اروپایی است، این روحیه، روح اسلامی نیست. معلوم است وقتی این روح اومد، حالا اون که مسلم است بنده و جناب عالی باید مجهز بشیم مقابله کنیم. حرف من از دست نره که ما سالهای سال زندگی میکردیم این حرفام نبود که آقا حق زن یا حق مرد. دوباره غفلت نکنید، ما در دوره قاجار همه چیز از دست دادیم، هم تمدن خودمون از دست دادیم، هم تمدن غرب رو نمیتونستیم بگیریم. ما نمیتونیم، ما هنوزم که هنوز ما اگه بخوایم تمدن غرب رو بگیریم از خودمون وا میشیم، از غرب هم وا میشیم، اینا مطمئن باشین. ولی شما اگه خواستی تو فلان کتاب قبول دارم، شما ببینید از قاجار که شروع میشه کتابای مذهبی هم یه بوی دیگه میده که آقا زنان را، دیوانگان را و کودکان را باید رحم کرد. این فرهنگ دینیه، این دقیقاً این آدرس مال کتابی است که اولش میدونید که مثلا اولش تقدیم شده است به فتح علی شاه قاجار. من نمیخوام بگم اون مرد بزرگی که این کتابو نوشته توهین می‌خواست است به جامعه خراب شده که مرد قلدر میشن. حالا یه معلم اخلاق وظیفه‌ش است که این تذکر رو بده یا نه؟ این به این معنا نیست که زنان آورده است در حد نعوذ بالله مجانین و کودکان. جامعه بیمار این جور شده است. خب حالا این مرد اخلاقی باید این تذکر رو بده. اونم که حالا مثلا کتابش نه هدیه میکنن به شاه قاجار برای اینکه این کتاب بمونه، اگر نه کتاب که میرفت، کتاب خوب میره، تمام کتابای خوبه باید به شاه هدیه میکردن. میگه ابو علی سینا این کارو نکرده است. یعنی دانشنامه علای میگه حافظ، حافظ با اون وارستگیش خب نمون کتابش، حرف خوبش نمون اون فر. مثلا امروز اگه شما بخواید کتاب چاپ کنید باید به ارشاد اسلامی خلاصه برید یک شبه بدید یا مجوز بگیرید. جنس زمانه بوده است و فرهنگ زمانه. حاصل قضیه نه ارشاده بخوام بگم در حد شاه سا، اون در جا خودش محترم است برا ما. حاصل قضیه این که این نکته سومی که میخوام عرض کنم دیگه بیش از اینم خسته دو نکنم، روش فکر کنی، این خیلی مهمه. ما چی شد که تومنی پیدا شد؟ انه تو کدوم خانواده های دینی اصلا تومنی دارن که حالا یه جوری بخوام تومنشنا وصله کنی؟ بله وقتی تومنی پیدا شد باید وصله کرد. ولی آقا اگه شیفتگی دینی بیاد که اصلا این حرفا نیست تو دین، دوتا نیستیم ما، وصله نمیخوایم، پاره نشد از چیزی که وصله کنیم. فضای اصلی این هزار ساله یگانگی انسان ها بود چون با یگانه ارتباط داشتن. از به اندازه‌ای که شما از خدای یگانه جدا بشید دوگانه شدید و حق زن و مرد مطرح است. باشه، حال اسلام برای این زمانم جواب داره یا نه؟ داره. گاهی دوستانی سوالا رو دارن که آقا چرا مثلا اسلام جواب این سوالا رو نمیده؟ این سوالا اول مشکلش نیست، انسان ها از خانه ایمانشون فاصله گرفتن که این سوالا رو پیدا کنن. بسیار این سوالا که جوونا دارن آقا اینا به جهت اینه که از خانه ایمان فاصله گرفتن. اون یگانگی و شیفتگی با حق کشته شده درش که حالا این سوالا رو دارید. باشه، رو چشم ما این سوالا رو جواب میدیم، ولی درمان اصلیش اینه که آقا مردم را وصل کنید به خدا تا این سوالا رو نداشته باشن. حالا که سوال دارن جواب میدیم. تو همون جلسه سوم کتاب آشتی با خدا اگه عزیزان یادشون باشه ما اونجا عرض کردیم بسیاری این سوال ها به جهت بی ثمری حیات است. انشاءالله بخونید اون بحثا. انسانی که از حیاتش بهره کافی نبرده حالا هی سوال داره که چرا خدا منو خلق کرد، چرا این کارو کرد، چرا این کارو کرد. عرض کردم اونجا مثل یه کسی است که یه آدرس بهش بدن نجوره، حالا هی میگه آخه من این چه آدرسی بوده ما دادیم، ما اومدیم اینجا چه کار. اما حالا اگه آدرس که بهش بدن بجوره، حالا میاد در خونه مردم وا میکنه، میگه ای همون رفیقش، میگه چرا ما اومدیم اینجا، اصلا این سوال داره. خب میره خونهشون میگه خب شد اومدیم. انسان یه سری سوالاش از جهت اینه که از خانه ایمانش جدا شده است. این بحث زن و مرد و حقوق زن و مرد و تساوی زن و مرد تمام اینا از وقتی شروع شد که ما از یگانگی با خدا جدا شدیم. اینا بدانید اینا بیماری اروپایی بود که به دین پشت کرد بعد مسئله دار شد. حالا میخواد حق زن و مرد حل کنه. اسلام اینجا میگه آقا چه زن چه مرد اینها یه مقصد متعالی دارن و اون زنده شدن به حیات طیب. شما مگه حق دارید اصلا؟ این آیه کی اومده؟ من پیشنهاد میکنم حالا بد نیست تفسیر المیزان ذیل آیه اول و دوم سوره نساء آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه یه تحقیق خیلی خوبی کردن. میگن حتی حدود 300 سال بعد از اسلام کلیسا به این نتیجه رسید، کلیسای محرف از انحراف پیدا کرده از دین، که زنان هم ظاهرا انسانند. ببینید قرآن نگاه کنید، اونم نگاه کنید. نمیخوام بگم دین این کار کرده، کلیسا خب منحرف شد 300 سال بعد از اسلام، یعنی 900 سال بعد از مسیح. یعنی خیلی دین اصلی مسیح که نور چشم ماست. میخوام عرض کنم این بیماری ها در تازه کلیسا به این نتیجه نرسید، نه مردم اروپا. با مردم اروپا زنان رو هنوز جز انسان نمیدونستن. کلیسا به عنوان یه مرجع دینی اصرار که نبابا زنانم انسانم. خب این روحیه اگه کسی از دین جدا بشه براش پیش میاد. ما معتقدیم اگه شما دیدین زن و مرد میکنید، زن مهمتر است یا مرد، بدانید از اسلام جدا شدید. نمیخوام بگم به این نتیجه برسید زن و مرد مساوی. اصلا چرا بحث زن و مرد مطرحه؟ ما دینداران کنار هم هر کدام وظیفه خودمون انجام بدیم. زنان چرا در چه جامعه ایست که زن حس کند اگر مادر خوبی باشد یا یک زن متدینه باشد کم دارد؟ این بیماری اروپاست. برای ما اینجوری خود بپادیم بیماری تو قلب شما جاری نشد. زن در زن بودنش کامل کامل است بدون اینکه مرد بشه، مرد در مرد بودنش کامل کامل است بدون اینکه بخواد زن بشه. این فضا فضایی است که باید درست بشه برای ما. بر همین آخرش میفرماد اگه دع بدون دینداری شد، حالا دع بدون دینداری شد، ولنجزینهم اجرهم، حتما ما اجر دون را چی میدیم؟ بهترین چیز میدیم، بهترین اونچه که عمل کردید میدیم. به احسن ما کانو یا عملو، اون چه میکنید اگه دع بدون دینداری شد. آقا ما در خلوت انس با خدای خودمون زندگی رو با رونق و ثمر کنیم. تموم شدم، حالا بقیهش فرع قضیه است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا